ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارم جوز از اردیبهشت 1403 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 در ایران پس از حدود یک هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا و آیدا، روز سوم اردیبهشت ماه نوشته بود که قاضی کشیک دخترش آیدا را با انواع توهین، تهدید و تحقیر به کشف حجاب، ترویج فساد و فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم کرده است. تصاویر آزادی آیدا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، او را بدون حجاب اجباری نشان می‌دهد. نیکا شاکرمی، دختر معترض 16 ساله، شامگاه 29 شهریور ماه 1401 در جریان نخستین اعتراضات زن زندگی آزادی در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز پیکر او به خانواده‌اش تحویل داده شد. ارتش اسرائیل میگوید روز دوشنبه دو عضو ارشد واحد هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، این دو تن حسین علی ازغل و محمد خلیل عطیه معروف به ساجد معرفی شدند. ارتش اسرائیل میگوید حسین علی ازغل به شدت در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای حملات حزب الله به اسرائیل و همطور فعالیت‌های هوایی روزمره این سازمان درگیر بوده است. در معرفی ساجد هم گفته شده که از چهره‌های مهم یگان هوایی نیروی رضوان و از مشوقان حملات بیشتر به خاک اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان هم کشته شدن این دو تن را تایید کرده است. وزارت خارجه قطر می‌گوید این کشور به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این دو گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی بوده است. ماجد محمد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشست خبری خود هشدار داد حمله به میانجی کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کند. آقای انصاری گفت در حالی که تلاش‌ها برای میانجیگری همچنان ادامه دارد، هیچ توجیهی برای پایان دادن به عضو به حضور سران حماس در دوحه وجود ندارد. تروریستی و معرفی شدن گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باعث افزایش فشارها بر دوحه برای اخراج سران این گروه شده است. پیشتر نخست وزیر قطر گفته بود دوحه ممکن است در نقش خود به عنوان میانجی بازنگری کند. خانواده‌های 133 گروگان اسرائیلی با تجمع در مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو او را به بی‌عملی در قبال بازگرداندن عزیزانشان متهم کردند. در این تجمع که دوشنبه شب و همزمان با آغاز ایام عید 8 روزه پسح برگزار شد، ادامه اسارت بستگان خود را ناشی از مخالفت نخست وزیر اسرائیل با شروط گروه افراطی حماس دانستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. معترضان ادامه اسارت گروگان ها را با گذشت 200 روز از آغاز جنگ دلیلی بر ناتوانی بنیامین نتانیاهو در اداره امور جنگ و هم در پیشبرد آزادی گروگان ها دانسته و استدلال کردند که او دیگر صلاحیت ریاست دولت و اداره کشور را ندارد. و وزیر خارجه ایران تصمیم اتحادیه اروپا به اعمال تحریم تازه علیه تهران را مایه تأسف دانست. به دلیل حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشستی در لوکزامبورگ به طور اصولی درباره گسترش تحریم علیه تهران توافق کردند. حسین امیر عبداللهیان با انتشار پستی در شبکه ایکس اقدام ایران در حمله به اسرائیل را دفاع از خود توصیف کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. به رغم انتقادهای فراوان، فرمانده کل نیروی انتظامی از برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور خبر داد. تجمع اعتراضی کم سابقه در شماری از دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطینیان و رقابت بهترین ترانه‌ها و آوازها در اروپا موسوم به یوروویژن امسال در سوئد برگزار خواهد شد. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. به رغم انتقادات زیاد شهروندان و به ویژه زنان، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور تحت عنوان طرح موسوم به نور با قدرت ادامه خواهد یافت. او افزوده که اجرای این طرح حمایت هر سه قوه را دارد. طرح موسوم به نور از اواخر فروردین ماه سال جاری و در پی درخواست علنی علی خامنه‌ای برای شدیدتر شدن سختگیری‌ها علیه زنان آغاز شد. در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ را جویا شدم.
به نظر میرسه همونطور که بارها در خبرها اومده که این دور خشونت علیه زنان که بعد از سخنرانی خامنه‌ای هفته گذشته و تاکید روی اینکه باید با هنجارشکنی دینی مقابله بشه صورت گرفت، شکل‌های متفاوتی از خشونت‌های پیشین داشت. به طور مثال نوع برخورد خشونت‌آمیزی که در خیابان‌ها انجام می‌شد، نوع پوشش لباس سرکوبگران، اینکه بعضی‌ها نیروی نظامی بود، نیروی پلیس بودن ولی محافظان یا پشتیبان‌هایی داشتن با لباس شخصی، نشون میداد که نیروهای مختلفی از گروه‌های متفاوت از جمله پلیس، سپاه یا حتی بسیج یا حتی نیروهای امنیتی از وزارت اطلاعات، کسی نمیدونه. این غیر شفاف بودن خودش بخشی از ماجرای چیزی بود که به نام طرح نور معرفی شد.
خانم امینی، مقامات حکومتی اعلام کردند که این برخوردهای جدید با مخالفان حجاب اجباری در ایران با آنچه که قبلا تحت عنوان گشت ارشاد اجرا میشد فرق داره. اسمهای تازه‌ای هم روی اون گذاشتن، از عنوان طرح نور گرفته تا سفیران مهر، حجاب‌بان و اسمهای تازه‌ای که در این زمینه شنیده میشه و حتی حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران اومد اوایل هفته جاری از طرح نور و سفیران مهر نام برد. آیا شاهد تغییری در عملکرد حاکمیت در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور هستیم؟
ببینید، نه مسئله خشونت علیه زنان تغییر کرده، نه مسئله حجاب تغییر کرده. حتی لایحه‌ای رو که برای سرکوب زنان در واقع در دست تصویب داشتن در مجلس، هنوز از شورای نگهبان تاییدیه نگرفته و به اجرا در نیامده. و از طرفی اون سفیران نوری هم که شما می‌فرمایید، از سالهای گذشته این سفیران نور کلی برایش تبلیغ کرده بودن، چیز تازه‌ای نیست. قرار بوده، البته اون ادعایی که کرده بودن قرار بوده چیز دیگری باشه. شما همین الان اگر سرچ بکنید در شبکه‌های مثل آپارات پیدا می‌کنید تبلیغ‌هایی رو که در مورد سفیران نور کرده بودن. قرار بوده نمی‌دونم ایده خانم چادر به سر گل بگیرن در خیابونا، برن سراغ آدمای در واقع بی حجاب و چهار مرحله براش پیش بینی کرده بودن. اما امروز اون چیزی رو که ما در خیابون شاهدش هستیم با در همین آزمونی که به نام طرح نور انجام شد، کاملا چیز متفاوتی هست. این سرکوب با نهایت خشونت، اون هم در حساس ترین شرایطی که کشور به سمت یک در واقع نزاع نظامی و امنیتی در منطقه پیش برده شده و به نظر می رسیده که سرکوب زنان یک پوشش یا به عبارتی انحراف از مسائل و مصائب دیگری هست که به جامعه ایرانی تحمیل شده. یعنی شما بحرانی ایجاد میکنید که بحرانهای دیگر رو تحت پوشش خبری، رسانه‌ای و محافل اجتماعی و سیاسی قرار بده. وگرنه هیچ عقل سلیمی واقعا باور نمیکنه که وقتی کشوری دچار این همه بحران هست، از بحران معیشت گرفته تا انواع اعتراضهایی سرکوب شده ای که آتش زیر خاکستر هست و از اون طرف تهدید خارجی، همه اینها رو بگذارید کنار و به مسئله پوشش زنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقهای سیاسی کشور که سه قوه به قول شما در سوال اولتون درگیرش هستن، براش برنامه ریزی میکنن، بودجه بندی میکنن، هیچ عقل سلیم این رو باور نمیکنه. مگر اینکه بپذیریم این بحران سازی برای این هست که بحرانهای واقعی رو که امکان مدیریتش رو ندارن در کشور به عنوان خبر اول بذارن کنار.
خانم امینی، نحوه برخوردهای خشونتبار هفته های اخیر با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت رو هم در پی داشته. روزنامه کیهان مثلا مثلا از این طرح حمایت کرده. روزنامه جوان یک مطلبی داشت که انتقاد کرده بود از نحوه برخوردها، تا اون توییت مرتبط با یک عضو وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی. آیا به نظر شما اصلا میتونه اختلاف نظری در اون هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی در خصوص این مسئله وجود داشته باشه، و اصلا اگر اختلافی هم هست فصل این اختلاف در کجاست؟
به نظر من اختلاف در اصل موضوع وجود نداره، یعنی همه اونها امروز براشون حجاب بهانه‌ای هست برای اینکه اولا هویت جمهوری اسلامی رو پیوند بزنن به یک ایدئال متحجرانه در مورد حجاب و پوشش زنان. ولی اون چیزی رو که به نظر اختلاف بین دو گروه موازی در به قول شما هسته تخت قدرت مشاهده میشه، در واقع دعوا بر سر قدرت بیشتر برای سرکوب هست. به نظر میرسه که اون چیزی که در واقع پاسدهی بین موضوع حجاب بین ارکان مختلف هست، فضائلی از دفتر نشر سید علی خامنه‌ای بهش اشاره کرد و بعد دیدیم چقدر به او حمله شد، چقدر از اطرافیان ابراهیم رئیسی معترض شدن برای اینکه در واقع کرده دولت رو مورد حمایت قرار بدن. همه اینها دعوا بر سر این هست که چقدر اونها میخوان که قدرت سرکوب و قدرت امنیتی رو تحت سیطره مطلق خودشون داشته باشن. در واقع این دعوا هیچ ربطی به مردم نداره. مردم در نهایت تحت سرکوب این قوا هستن. اون چیزی که مربوط میشه این هست که سپاه قدرت مطلقه میخواد و به نظر میرسه که سایر قوا هم اعتراضی به این موضوع ندارن، ولی فکر میکنم که دعوا سر سفره پهن شده به اسم ایران هست.
گفتگویی بود با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ. اما وزارت خارجه قطر میگوید این کشور به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی بوده. سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خودش هشدار داده که حمله به میانجی کمکی به پیشبرد این مذاکرات نخواهد کرد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که این گفتگو رو دنبال کرده در باره جزئیات بیشتر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
در گیرودار مسائل میان حماس و اسرائیل، خبرهای تازه‌ای از قطر میرسد که همکارم ایلیا جزایری در تماس تلفنی همراه ماست تا به آنها بپردازیم. ایلیا، در 200th روز از جنگ در نوار غزه، امروز سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، درباره اعلام این کشور در خصوص بازنگری در نقش خودش به عنوان میانجی صحبت کرد. آیا قطر میخواد نقش خودش در مناقشه فلسطینی اسرائیلی رو کنار بذاره؟
این نخستین کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر بعد از این اعلام بود که میخواد بازیگری کنه در نقش خودش به عنوان میانجی. بازیگری که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که همچنان ادامه داره و هنوز تصمیم نهایی برای که قطر میخواد چه کار بکنه بعد از این بازیگری گرفته نشده. البته تاکید کرد قطر به نقش خودش، به نقش انسانی که ایفا میکنه برابر تعبیرش به رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و حمایت از به گفته او مسئله فلسطین ادامه خواهد داد. اما در این زمینه گفت یک نقش میانجی داره قطر، تنها پیام رسان میان دو طرفه درگیر، و در این نقش بعضی‌ها دارن قطر رو متهم می‌کنن. من یه چیز بگم شاهین، این مسئله بعد از اون شروع شد که سیدنی هولر، یکی از نمایندگان پارلمان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاد کرد به کاری که قطر داره می‌کنه. گفت که قطر باید بر حماس، گروه افراطی حماس، فشار بیاره برای اینکه بپذیره توافقی برای تبادل اسرا رو، و اگر این اتفاق نیفته باید قطر هم مشمول مجازاتهایی بشه که مد نظر قرار میگیره، یا اینکه خود قطر باید اعضای گروه حماس رو از این کشور بیرون بکنه. بعد از این سخن هم وزارت خارجه قطر دراز کرد، هم سفارت قطر در ایالات متحده. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ما داریم نقش میانجی ایفا میکنیم و بعضی ها این نقش رو نمیپذیرن. بعضی از مسئولان رسمی صحبتهایی میکنن که زیر سوال میبره این نقش رو، و ما وقتی میبینیم کارهایی که داریم میکنیم به نتیجه نمیرسه، و حتی بیشتر متهم کرد اسرائیل رو که حتی این نقش قطر به عنوان میانجی رو محدود و منزوی داره میکنه، برای همین قطر در این نقش ممکنه تجدید نظر بکنه. اما گفت همچنان مسئله ادامه داره، و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته قطر همچنان هست تا تصمیم نهایی بگیره. البته گفت مذاکراتی که جاری بوده تا ماه گذشته برای یک آتش بس دست کم موقت در نوار غزه و آزادی شمار بیشتر از گروگان ها الان در وضعیت تعلیق قرار داره به خاطر بن‌بستی که ایجاد شد.
در روزهای گذشته خبرهایی از فشار قطر بر اعضای رهبری حماس برای خروج از این کشور منتشر شد. آیا در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر به این مسئله اشاره شد؟
شاهین جواب صریحی داده نشد. البته گفت تا اینجای کار مسئولان دفتر سیاسی حماس که این به گفته سخنگوی وزارت قطر این دفتر با هماهنگی آمریکا در دوحه پایتخت قطر احداث شد، هنوز هیچ چیزی بهشون گفته نشده که باید قطر رو ترک کنن، هنوز آزاد هستن در قطر باشن، اما تصمیمات در زمان لازم اعلام خواهد شد. در حقیقت یک جواب دو پهلو داد به این سوال.
همکارم ایلیا جزایری بود و از آخرین گفته های سخنگوی وزارت خارجه قطر در خصوص میانجیگری این کشور توضیحاتی رو ارائه میداد. اما تظاهرات کم سابقه در دانشگاه های مختلف ایالات متحده در حمایت از فلسطینی ها با مداخله نیروهای پلیس و دستگیری گروهی از دانشجویان همراه شده، اتفاقی که خشم بیشتر معترضان رو به همراه داشته. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
اعتراضات به جنگ در غزه در حمایت از فلسطینی ها حالا بیش از همیشه در جامعه آمریکا در حال گسترش است و تجمعات دانشجویان در دانشگاه های مختلف این کشور باعث شده تا پلیس تعدادی از این معترضان را دستگیر کند. در دانشگاه نیویورک ماموران امنیتی با حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان گروهی از آنها را بازداشت کردند و در همین حال ده ها دانشجو هم در دانشگاه ییل این کشور دستگیر شدند. این در حالی است که دانشگاه کلمبیا هم کلاس‌های حضوری را لغو کرده. فریادهای مانند این حالا به شکل قابل توجهی در مراکز آموزشی آمریکا شنیده می‌شود. جوانانی که از عملکرد جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه راضی نیستند و از لزوم برقراری سریع آتش بس سخن می‌گویند. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در سراسر این باریکه برای آنچه نابودی حماس می‌خواند آغاز کرده است. استمرار این جنگ و تعداد بالای تلفات غیر نظامیان باعث شده تا کارزارهای گسترده‌ای در سراسر آمریکا در اعتراض به این جنگ شکل گیرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در تظاهرات خود در حمایت از فلسطین این گونه شعار آزادی سر می‌دهند.
هم جت جت آزادی فلسطین کی آزادی فلسطین کی آزادی چین کلنگ.
این جنبش اعتراضی هفته گذشته پس از فراخوان پلیس نیویورک به محوطه دانشگاه کلمبیا و دستگیری بیش از 100 تظاهرکننده در کانون توجهات قرار گرفت. از آن زمان تظاهرات گسترده تر شده است و تجمعاتی در دانشگاه های نیویورک، ییل، کالیفرنیا، مؤسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه میشیگان، کالج امرسون و دیگر مراکز آموزشی این کشور برپا شده است. دستگیری ها و تعلیق دانشجویان از تحصیل اعتراض آنها را به همراه داشته و در تجمعات خود در چنین بیانیه هایی خواستار پایان دادن به این روند برخورد با معترضان شدند.
ما خواهان آن هستیم که تمام تعلیق ها و اتهاماتی که کالج برنارد و دانشگاه کلمبیا به دانشجویان وارد کرده از سوابق این دانشجویان حذف شود.
معترضان میگویند در کنار فلسطینی ها ایستادند و از دولت آمریکا میخواهند برای پایان دادن به این جنگ تلاش کند. برخی از دانشجویان شکل‌گیری این اعتراضات را مشابه با تظاهرات تاریخی بر سر جنگ ویتنام و مخالفت‌های آمریکایی‌ها با سیاست‌های دولت خود برای حضور نظامی در ویتنام مقایسه می‌کنند. در حالی که برخی معترضان را به یهودی ستیزی متهم می‌کنند، اعضای گروه‌های معترض ضمن رد این اتهام استدلال می‌کنند که انتقاد آنها مختص دولت اسرائیل و حامیان آن است.
و اما حملات متقابل ایران و اسرائیل باعث توقفی کوتاه در گفتگوهای صلح میان حماس و اسرائیل شده. اکنون تهدیدهای لفظی ایران و اسرائیل هم کاهش یافته. این سوال پیش اومده که آیا امیدی دوباره به صلح و آتش بس در غزه وجود داره؟ در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کرده.
اسرائیل هرگز دنبال آتش بس در آینده بسیار نزدیک در باریکه غزه نبود، چون اون سه تا هدفی که تعیین کرده بود محقق نشده. یک، که تمام گروگان‌ها آزاد بشن. دو، اینکه توانمندی‌های نظامی حماس به طور کامل با فروپاشی روبرو بشه و سوم اینکه دیگه باریکه غزه هرگز تهدیدی برای امنیت و موجودیت و زندگی مردم در جنوب اسرائیل و اصولا در اسرائیل نباشه. هفته گذشته که ما در اوج بحران نظامی میان اسرائیل و ایران بودیم، در رسانه‌های اسرائیل مرتبا تاکید میشد که بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگ اسرائیل این قول رو از آمریکا گرفتن که اگر دندون روی جگر بگذاره و یک واکنش گسترده به حمله تاریخی و بی‌سابقه ایران به اسرائیل نشون نده، در اون صورت آمریکا از مخالفت سرسختانه خودش با عملیات زمینی اسرائیل در رفح کوتاه خواهد آمد. همین روز گذشته بود که وال استریت جورنال نوشته بود که اسرائیل برای عملیات زمینی در رفح تا دو هفته دیگه آماده شده. یه عملیاتی رو تدارک دیده برای یک ماه و نیم 6 هفته و قرارم هست که درست از مرز رفح با مصر شروع بکنه و یواش یواش به بخش شمالی پیشروی بکنه تا بتونه اون آخرین گردان‌های حماس رو که در رفح پنهان شدند از بین ببره و شاید هم در میان اون 133 اسرائیلی گروگان باقی مانده در غزه بتونه یه افرادی رو پیدا بکنه. در هر حال نتانیاهو خودش صریحاً تاکید کرد در پیام عید پسح، جشن فطیر و بهار که از شب گذشته در اسرائیل شروع شد، نتانیاهو گفتش که ما به زودی ضربات دردناکی رو به غزه خواهیم زد. همه شواهد نشون میده که ارتش منتظره که این جشن 8 روزه عید پسح در هفته آینده به پایان برسه و عملیات رفح رو شروع بکنه. در همین حال ما میبینیم که دولت تحت فشار بسیار شدیدی هست از طرف خانواده‌های گروگان‌ها.
پس با این اوصافی که شما الان بهش اشاره کردید، چشم‌انداز نزدیکی برای صلح در نظر نیست، اینطور هست؟
دولت اسرائیل هم بیانیه داد و گروه موساد که در مذاکرات فشرده هفته‌های اخیر هم در دوحه و هم در قاهره شرکت کرده بود، رسما بیانیه داد که حماس اصلاً اون پیشنهادهای سازشی رو که هم از طرف آمریکا، هم از قطر و هم از مصر ارائه شده بود، این حماس بود که اونها رو قبول نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیشب گفتش که این حماسه که باعث شکست این مذاکرات شده و ما میبینیم که در وضعیتی که ایجاد شده، اتفاقا به دنبال این دیداری که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و تیم حماس روز یک شنبه در ترکیه با رجب طیب اردوغان داشت، حالا این احتمال مطرح شده که اتفاقا ترکیه بخواد نقش میانجیگر رو در این ماجرا ایفا بکنه. ولی خب فعلا که اسرائیل میگه که تا ما اون به هدف اصلیمون از این جنگ محقق نشه، فعلا به عملیات زمینی ادامه خواهیم داد. مخصوصا هم البته در روزهای گذشته یک گزارش منتشر شده بود که از میان این 133 گروگان اسرائیلی ممکنه که حتی تا 40 نفرشون هم زنده نموندن. 10 نفر از گروگان ها ممکنه که دیگه در قید حیات نباشن. برای افکار عمومی اسرائیل، آزاد کردن و یا دست کم برگردوندن جسد این گروگان ها کماکان در اولویت هست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیست ها و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرغدانی، کارتونیست ایرانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. از مانا نیستانی، کارتونیست ساکن پاریس، درباره اهمیت فعالیت های هنری و اجتماعی خانم فرغدانی بشنویم.
چیزی که درباره آتنا فرغدانی و البته آتناها که یکی دو نفر نیستند، برای من خیلی جالب هست و مهم، مسئله استمرار و تداوم در اعتراض اجتماعی و در مبارزه امر بسیار مهمیه. بسیاری از ما تحت تاثیر شرایط شروع به واکنش میدیم، موج جمعی را میفته، دنبالدارای موج هستیم، با یه اتفاق تب میکنیم، بعد این تب به عرق مینشینه، کنار میگذاریم، یهو خیلی گرم میشیم، بعد سرد میشیم. آتنا فرقدانی در داخل کشور، در داخل ایران هیچ وقت سرد نشده، هیچ وقت خاموش نشده، همیشه اعتراض کرده. آتنا فرقدانی با یه حرکت و یک موج به وجود نیامده. به خاطر از دست دادن یک عزیز یا ضربه شخصی خوردن ناگهان وارد ماجرا نشده. از سالها قبل داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. آتنا فرقدانی 2015-2016 بود که به زندان افتاد به خاطر کاریکاتوری که از نمایندگان نالایق و در واقع منتسبان مجلس کشیده بود، چیزی که حقشون بود واقعا، بابتش هزینه داد، زندان رفت، آزار دید، اما خاموش نشد و ادامه داد. چیزی که من شخصا از آتنا فرقدانی میآموزم که کارتونش رو اگر جایی برای ارائه نداشته باشه میبره به دیوار شهر و مملکت خودش میزنه تا دیگران ببینند، عقب ننشستن، تداوم داشتن و ادامه دادنه. این چیزیه که در آتنا و آتناها برای من ارزشمنده.
مانا نیستانی کارتونیست ساکن پاریس بود درباره اهمیت فعالیت هنری خانم فرقدانی. آتنا نقاش و کاریکاتوریستی است که در 23 فروردین موقعی که یکی از نقاشی‌هاش رو بر روی دیوار خیابان پاستور محل کاخ ریاست جمهوری نصب می‌کرد توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و اما رقابت بهترین ترانه‌ها و آوازهای اروپا موسوم به یوروویژن امسال با میزبانی سوئد برگزار خواهد شد. مراسمی پرطرفدار که البته امسال به دلیل برخی حواشی هم حساسیت برانگیز شده. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
رقابت آواز سالانه کشورهای اروپایی موسوم به یوروویژن اردیبهشت امسال در شهر مالمو در جنوب سوئد برگزار خواهد شد. یوروویژن که زمانی تنها بین 7 کشور اروپایی برگزار می‌شد، اینک تبدیل شده به مراسمی پرزرق و برق که در آن هنرمندانی به نمایندگی از نزدیک به 40 کشور شرکت خواهند داشت. سوئد به این دلیل میزبان یوروویژن امسال خواهد بود که پارسال لورین، خواننده نمایندهش در یوروویژن 2023 با آهنگی به نام تاتو برنده آن دور یوروویژن شد. اما مراسم یوروویژن امسال از چند جهت حساسیت‌هایی را هم برانگیخته. همزمانی با جنگ‌های اوکراین و غزه و اعلام برنامه تظاهرات در حمایت از فلسطینیان در مالمو، سوئدی‌ها را ناچار به کمک گرفتن از نیروهای پلیس دیگر کشورهای همسایه کرده است. افسران پلیس از نروژ و دانمارک در کنار همکاران سوئدی خود قرار است امنیت یوروویژن امسال را تأمین کنند. اما نکته دیگری که در مراسم امسال توجه‌ها را جلب کرده، تلاقی آن با 50مین سالگرد برنده شدن آهنگ واترلو از گروه افسانه‌ای آبا از سوئد است. واترلو نقطه آغاز شهرت جهانی آبا بود و نقطه عطفی در صنعت موسیقی سوئد. رقابت آواز یوروویژن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تأکید بر همدلی و اتحاد اروپای سربرآورده از خاکستر جنگ آغاز به کار کرد. شعار یوروویژن متحد از طریق موسیقی یا همان United by Music است. با همین شعار است که دستندرکاران این مراسم پرطرفدار تأکید دارند که مایل نیستند یوروویژن به هیچ وجهی به سیاست آلوده شود. موضعی که البته منتقدان پرشماری هم دارد. در رقابت یوروویژن هر کشور شرکت کننده یک آهنگ اصلی را برای اجرای زنده تلویزیونی و رادیویی ارسال می کند. این برنامه از رسانه‌های ملی این کشورها پخش می شود و برای تعیین برنده مردم کشورهای شرکت کننده به اجرای کشورهای رقیب رأی می دهند. سوئد تاکنون 7 بار جایزه برنده نهایی یوروویژن را از آن خود کرده است، رکوردی که تنها ایرلند موفق به تکرار آن شده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.